بسم الله الرحمن الرحيم.
لك نيابة عن الفعل في العمل بلا حصول تأثر فيه بعامل. اگر عوامل خونده باشین، کلمات لغت عرب را اونجا سه قسم، چهار قسم میکنه: اما ان تعمل و تعمل، او لا تعمل ولا تعمل، او تعمل ولا تعمل، او تعمل ولا تعمل. تمام کلمات لغت عرب همین چهار قسمه. یکی از اون چهار قسم این است که نه عمل میتونه و نه معمول میشد. این قسم مخصوص به حروف است که بعضی از حروف نه در کسی عمل میتونه و نه کسی در او عمل میکنه. لا تعمل ولا تعمل این قسم مخصوص به حروف است، در غیر حروف این چنین چیزی نیست. لکن اگر اتفاقا اسم هم همین قسم شد، اونجا وظیفه چیه؟ این یک قسم. حالا این قسم کدوم اسم که لا تعمل ولا تعمل ای بمونه؟ قسم دیگر که مخصوص به حروفه، لا تعمل و تعمل، خودش معمول نمیشه اما عمل میتوانه. اینم مخصوص به حروف است. مثالش هم خیلی واضحه، حروف جاره. حروف جاره معمول نمیشن لکن عمل میکنن. و همچنین حروف مشبهتون بالفعل، که حروف مشبهتون بالفعل اینها عمل میکنن مثل حروف جاره، معمول نمیشوند. بحث ما امشب همین قسم است که تعمل ولا تعمل، عمل می کند لیکن معمول نمی شود. حالا ای که عمل می کند، چه عملی می کند؟ اسمی که عمل می کند و معمول نمی شود، اینها اسماء افعال. اسماء افعال درش سه قول است. یک قول میرسیم امشب شاید برسیم که اینها عمل میکنن و معمول نمیشن. پس اسماء افعال شباهت دارن به حروف مشبهتون بالفعل، که حروف مشبهتون بالفعل عمل میکنن معمول نمیشن. الان اینو داریم میخونیم. و کشبه الاستعمالی، میگه یک دیگر از اسباب بنا شباهت استعمالی است. شباهت استعمالی یعنی چه؟ به ان بیان استعمال میکنه، به ان یلزم طریقتا من طرائق الحروف، به این که اسم لازم داشته باشد یک طریقه ای از طریقه های حروف را. حالا اون طریقه چیه؟ که حروف طریقه ای دارن، اسم همون طریقه را لازم داره، طریقه حروف را. به ان یلزم طریقتا من طرائق الحروف، فاعل یلزم را بزنید به اسم، به این که لازم داشته باشد اسم یک طریقه ای از طرائق حروف را. کنیابت له عن الفعل، مثالش میگه مثل نائب شدن اسم از فعل در عمل. و اینه مثل حروف مشابهتون بالفعل. اینه معناش چیه؟ حققتو معناش معنای فعل، عملش هم عمل فعل است. منتها میرسیم انشاءالله که فعل مرفوعش مقدمه و منصوبش مؤخر. مرفوع فعل به که میگن؟ فاعل. منصوبش به که میگن؟ مفعول. حروف مشابهتون بالفعل همی عمل میکنه، لیکن برعکس که منصوبش مقدمه مرفوعش مؤخره. اونجا میرسیم انشاءالله. مرحوم مرزا ابو طالب میفرماید که این عکس کرده ان، چون اگر عکس نمی کردن انسان خیال میکرد اینها هم فعلا، چون چیزی کم ندارن، رفع و نصب میدن، لذا این حروف را عمل فعل دادن، لیکن عمل را عکس کردن که در فعل مرفوع مقدم منصوب مؤخر در این حروف عکس شده هست. کنیابت لهو مثل نائب شدن اون اسم، لهو را بزنید به اسم، کنیابت لون اسم، نیابتی که برای اسم است، عن الفعل، یعنی نائب فعل میشه در چه؟ فعل عمل، همون عملی که فعل میکند اسم هم همون عمل میکنه. و این کار مخصوص حروف است که حروف نائب از فعل می شوند در عمل کردن. کدام حروف است؟ حروف مشابهت بالفعل. این اسم هم همین طریق را بگیره، اسم هم نائب فعل بشد در عمل، که عبارت است از اسماء افعال که الان می خوانیم. کنیابت له مثل نائب شدن اون اسم از فعل در عمل. خب پس اینا عمل کردن بلا حصول تأثر فیه به عامل، اما عامل در اینا عمل نمیتونه. از اون چهار قسم اول عوامل کدوم قسم شد؟ احسن، شد تعمل ولا تعمل. خیلی بلا حصول تأثر فیه به عاملین، کما فی الاسماء الافعال، چنون که همین نیابت در عمل در اسماء افعال است. کما فی اسماء الافعال فانها عاملت غیر معمولت، غیر یا غیره؟
غیر.
ها؟
غیرو.
فی غیر چه کاره بشه؟
صفت عاملت.
یعنی اینها و اینها، این اسماء افعال عمل کننده هستن. این غیر را اگر صفت قرار دادیم باید برف بخونیم، اگر استثناء قرار دادیم، عوامل خوندی، اگر استثناء قرار دادیم حکم غیر چیه؟ حکم مستثنای به الا. بنابراین جا ان القوم غیر زیدن یا غیر زیدن؟ غیر غیر. خیلی فانها عاملتن غیر معمولتن. کتاب شما اگر معمولتن نقطه نگذاشته نقطه بگذارید. فانها به جهت اینکه اسماء افعال عمل کننده هستن غیر معموله، معمول واقع نمیشن. علل ارجح، دو دقیقه با ما باشا، در اول مرآت العقول. حالا بگو ما تازه سیوتی میخوانیم، چه میدانیم مرآت العقول را؟ میدانی اگر جرأت داشته باشی میفهمی، یعنی خود مرآت العقول را میفهمی. مرآت العقول شرح اصول کافی است. دو مطلب در اون خطبه اش نوشته که باید به آب طلا نوشت. یک مطلب این است که میگه بعضی گفتن که اصول کافی و فروع کافی را امام عصر عجل الله فرجه امضا کرده، که صحیح هست. اصول کافی و فروع کافی، مرات العقول شرح اصول کافی و فروع کافی است. میگه این حرف جزاف است. جزاف در فارسی بهش چی میگن؟ یاوه میگن فلانی یاوه سرائی میکنه، یعنی بیرد گویی. باید این یاوه یه نقل میکنن که جناب کلینی وقتی که این کتاب تمام کرد اون شب آخر که اصول کافی و فروع کافی تمام شد خوابش برد، از خواب بیدار شد دید پشت کتاب نوشته شده الکافی کاف نشیعتنا. میگه یاوه گوییه توی اصول کافی فروع کافی خیلی روایتهای دارد که صحیح نیست. این حرف خیلی قیمتی اگر کسی اهلش باشه. پس یکی میگه ای در اصول کافی نوشتن، میگیم خود درست، لیکن از کجا که این صحیح باشه؟ ازا مرآت الاغول چاپ سنگی، نه چاپای امروز. بعضی روایت ها را وقتی نقل میکنه میگه ضعیفون، بعضی را میگه مردودون، بعضی میگه غیر صحیح. همش روایات صحیح نیست مجرد این که در اصول کافی باشه. ملایی اینجاها درد میخوره که روایت را باید اول سندش را ببینیم که راوی چه کاره یه. خب این برای جرأت شما این عرض کردم که راجع به مطلب ما نیست. مطلب دویم که نوشته خیلی عجیب غریب نوشته است. من به این مطلب دویم آقا یک کسی خدا نکند عالم بدین بشه، شرح قاضی ابو حنیفه و قص علیه باب فعل له و تفعل له، یک نفر از ندف رفته در یک ولایتی مردم را به اسم اخباری به اندازه ای بدین کرده که مجتهدین و مقلدین و مجتهدین را از سگ نجستر میدونن. من رفتم اونجا، رفتم اونجا و این آقایی که این کار کرده بود خودش مرده بود، پسرش بود. نوشتم براش که بیا بینم شما چرا از کجا میگی هستا. مطلب مفصلم میخوام این نکته را بفهمیم. نیومد چون من را میشناخت، گفتاد که با این نمیشه بس کرد. دو تا شاگرد فرستاد، بهشان گفتن شما به چه میزان مجتهدین ما را و مقلدین را اینجور میگین؟ گفتن به ذات این که تقلید و اجتهاد مال ابو حنیفه است. گفتن شما مدرسی را قبول دارین؟ گفت بله. چون مدرسی اخباری است. گفتن بله. بعد ما اسلحه را برده بودیم، مرآت الاغول به طلبه گفتن بیارین، آورد گفتن بخوانیم جاره. این عبارتی که آقای روی رساله اول رساله می نیسن که انسان یا مقلد باشه یا مجتهد باشه یا احتیاط کنه، هر کس از یکی از این سه طریق عمل نکند اولش هوا منصورای باطله. تا خوندن این دو نفر یک دفعه گفتن مدرسه دین خدا رو به هم زده. رئیس مدرسه از خوانین مهم اونجا بود، گفت اگر خونه من نمی بودید شما را من سراخ سراخ میکردم، تیربارانتون میکردم. تا این آدم این حرف را به شما نگفت میگفت این مدرسی مثل امام 13 میمانه. حالا که حق گفته و بر ضلل شما شده این دین خدا را خلاف کرده. بعد در ضمن این مطلب مینویسه که هیچ کس حق ندارد بگوید والله اعلم الا مجتهد. حالا یعنی طلبه سرفنگر خانم میگه والله اعلم. چرا حق نداره بگه والله اعلم؟ میگه به ذات این که افعال تفضیل دو چیز لازم داره، یکی مفضل یکی مفضل علیه، هر دوتا باید در اصل علم شریک باشن. من علم دارم، این آقا هم علم داره. بعد میگن المدرس و اعلم، پس من با او در اصل علم شریکیم، منتها علم من یک مقدار بیشتر است. میگه غیر مجتهد در حکم خدا ابدا علم نداره، عوام است. ولو اول رساله نوشتن ولو یک مقدار از علم هم دارا باشه، درس خارج برابر تا به درجه اجتهاد نرسیده حق ندارد بگه والله اعلم. چرا؟ چون باید خدا مفضل این که میگه والله اعلم، این مفضلون علیه، دوتا در علم شریکن. انشاءالله معالم میخونیم، مجتهد هم دارای علم است، خدا هم دارای علم است، منطقه علم خدا از علم مجتهد بیشتر است. اما غیر مجتهد بگد والله اعلم غلط میکنه، در علم شریک نیست، این مقلد هم بیشاره، مقلد یعنی جاهل، چطور بگد والله اعلم؟ حالا که اینو فهمیدیم، میگد علل ارجح، ارجح افعال تفضیله، یعنی اسماء افعال عامل هستن معمول نیستن، علل ارجح یعنی قول بهتر همینه. پس قول مرجوح داریم یا نداریم؟ قول مرجوح هم داریم. تو حاشیه نگاه کنید، قول مرجوح دوتاست، یک جماعت میگن اینا خود فعل است، اسماء افعال میگن خود فعل است، ما میگن نه اسم است عمل فعل میکنه. قول دیگر میگن اینها مصدر هستند و منصوب، مفعول مطلق هستند اینها. خب اگر مصدر شد و منصوب، معمول شد یا نشد؟ مفعول مطلق معمول هست یا نیست؟ عامل هم هست، معمول هم هست. میگن این دو قول مرجوح هست، ارجح این است که اسماء افعال عامل هستن و معمول نیستن. خب این ارجح مفضل، مفضل علیه اون دوتایه، هر سه تا در رجحان شریکن، هر سه، چه اونی که میگد مفعول مطلق است و منصوب، چه اونی که میگد خود اینها فعل هستن، اینا رجحان داره. چرا؟ یک مسئله علمی است، اونا رأیشون بر این شده. اما میگد رأی ما از اون دوتا ارجح است، پس هر سه در رجحان شریکند. عبارت بخونیم و رچیم، علل ارجح. خود تا اینجا چند شباهت خوندیم آقا؟ سه شباهت، یکی شباهت وضعی، یکی شباهت معنوی، یکی شباهت استعمالی، عمده این چهارم هست. من همیشه وقتی اینجا رو درس میدم میگم هنر من در این چهارم است، یاد بگیر. و کفتقار لهو الال جمله این اصله، از خارج از خونم ما از این حکایت ها خیلی میگیم دیگه، نمیدونیم چطور میشه. اسم، فعل، حرف، هر سه افتقار الی المفرد را دارن. شما نمیتونی یک اسمی پیدا کنی که محتاج به مفرد نباشه، که تو درس ها من اینقدر زیاد گفتم بی حساب که استعمال مفرد در کلام عرب بلکه در جمیع لغات دنیا محال است. پس شما یک اسمی پیدا کنی که محتاج به یک مفردی نباشد تا با او مرکب شود، پیدا نمیشه. فعلم ها قضا، شما یک فعلی پیدا کنی که بدون فاعل بشود، محاله. حرف هم همینجور است، حرفی پیدا کنی که محتاج به یک مفردی نباشد، محاله. پس افتقار الی المفرد مخصوص حرف نیست، اسمم محتاج به مفرد است، فعلم محتاج به مفرد است. ما گفتیم شباهت باید اصل در فعل باشه و فرع در اسم. پس افتقار الی المفردی که در حرف است تنها مال اینه یا در اسمم هست؟ تنها مال این نیست، هر ستا محتاجن. حرفم محتاج به یک مفردی است، فعلم محتاج به یک مفردی است، اسمم محتاج به یک مفردی است. این افتقار درد نمیخوره، چون هر سه شریک الله هم، هر سه کار هست، اسمم محتاج است به مفرد، فعلم محتاج به مفرد، حرفم محتاج هست. اما افتقار الال جمله مخصوص به حرف است. اسم زید قائمون رو بهش چسبوندیم، کلام میشه یا نمیشه؟ خب تموم شده، احتیاج به جمله نداره. ضربه، زید را فاعلش قرار دادیم، کلام میشه یا نمیشه؟ دیگه احتیاجی نداره. اما فی مثلا بردار داخل کردیم، فدار کلام شد یا نشد؟
نشد.
باید این فی با جمله استعمال شود. زیدون فدار. پس فی به این که یک مفردی بهش ضمیمه کنیم کلام نمیشه. در کلام شدن واجب حرف در بین جمله واقع شود. این در بین جمله واقع شدن مخصوص به حرف است، اما اسم نه. یک قائمون را به زید چسبوندیم، جمله شد. زیدون را به ضربه چسبوندیم، جمله شد. پس افتقار الی جمله مخصوص به اسم است. این یک شرط. شرط دیگر اینه که این افتقار الی جمله از اصل خلقتش باشد، که از روزی که خدا این حرف را خلق کرده اشتباه شد، این اسم را خلق کرده، از روزی که خدا این اسم را خلق کرده این محتاج به جمله خلقش کرده است. مثل موصولات، الذی را خدا که خلقش کرده از همون روز اول او را محتاج به جمله قرار داده. جمله چه؟ جمله صله. اما نکره گاهی محتاج به جمله میشه، اما با خلقتش نبوده. کجا محتاج به جمله میشد؟ در جایی که صفت لازم داره و صفتش را ما جمله بیاریم. اما اگر نه، صفتی لازم نداره، ابدا احتیاج به جمله نداره. پس افتقار اسم به جمله سبب شباهت به حرف می شود، به شرطی که این افتقار از اصل خلقتش باشه. نظر میگن این اصله، یعنی اگر این افتقار اصلی باشد. عبارت ببینید، لک افتقار له الی الجمله، و مثل افتقار اون اسم به جمله این اصله اگر اصلی باشه. کما فی الموصولات، که موصولات را از روز اولی که خدا خلق کرده محتاج به صله خلق کرده است، محتاج به جمله صله است. کما فی الموصولات، به خلاف افتقاره الی مفردین، افتقار اسم به یک مفردی این فایده نداره. چرا؟ چون این افتقار تنها در حرف است یا در فعل اسم هم هست، پس این فایده نداره، چون هر سه افتقار الی مفرد دارن، این فایده نداره. به خلاف افتقاره ضمیر بزن به اسم، به خلاف افتقار اسم الی مفرد. کما فی سبحانه، انشاءالله میخوانیم در مفعول مطلق. سبحان مفعول مطلق است و دائما محتاج به یک مفردی است، چون دائم الاضافه است. سبحان الله محتاج به الله است، اینم افتقارش اصلیه. لکن چه افتقاری است؟ افتقار الی المفرد، این فایده نداره. کما فی سبحان، او افتقار غیر ما اصل، یا افتقاری باشد به جمله اما اصلی نباشد، یا افتقار الی المفرد باشد اصلی نباشد. دو تا شد، یا افتقار الی الجمله باشد و اصلی نباشد، یا افتقار به مفرد باشد و اصلی نباشد. این دو تا هم فایده نداره. و او افتقار غیر ما اصل، و هو العارض، این افتقاری است که بعدها آمده، در اصل خلقتش نبوده. این مدرس که از مادر متولد شد مدرس بود یا بعدها شد؟ عارضیه. بالاتر برو، آتلال عظما، از مادر که در اومد آتلال عظما بود یا بعدها شد؟ این با خلقتش نیست، عارض شد، زحمت کشید، درس خوند، شد آتلال عظما یا شد آتلال مدرس. این یک امر عارضیه. اسم هم اگر محتاج به جمله باشد لیکن عارضی باشه، از اصل خلقتش نباشه. مثالش هم میگه الان، یا محتاج به مفرد باشد عارضی باشه. مثالش میگه این دو افتقار لغو است، هیچ فایده نداره. او افتقار غیر ما اصل و هو اون غیر ما اصل، زمیر هو را به غیر بزن، و اون غیر ما اصل العارض، اون افتقار است که عارض باشه، یعنی بعدها آمده. که افتقار الفاعل الى الفعل، اینجا یک نکته است، زود انشاءالله منتقد بشین، ولی هرچه بخواییم بالا پایین بریم فهمیده نمیشه. اشیا آقا دارای دو صفت هم، یکی را بهش میگن صفت عنوانی، یکی را میگن صفت ذاتی. زید هم صفت انسانی داره، چیه زاهق، چیه فاسق، چیه عادل، یک صفت عنوانی داره. صفت عنوانی چیه؟ یعنی عنوان مرجعیت داره. اون دو سه صفت ذاتی ازش گرفته نمیشه، همیشه هم داشته است. کل انسان زاهق، کل انسان ناطق، کل انسان فاسق، فاسق بالقوه، کل انسان عادل، عادل بالقوه. اما میشه بگیم کل انسان مرجع؟ این عنوانی است که گاهی قابل زوال است، که عنوان ازش گرفته میشه. خیلی دقت کن، لذا که همه تون مسبوقین نوشتن اونجا که ایشون از مرجعیت ساقط است. عنوان را گرفتن یا زاهکیتش را گرفتن؟ عنوان زائل شد. فاعل، عنوان فاعلیت مثل مرجعیته، عنوانیست مثل مرجعیت. تا فعل همراه زید نیایه که ضربه، این زید را کسی میتونه بگه فاعل است؟ باید فعل بیاد تا این عنوان را بهش بدیم. پس فاعل عنوانش محتاج به فعل، نه ذاتش. ذات زید محتاج به فعل نیست. مربط به زیدن، این زید محتاج به یک فعلی است، چون عنوان فاعلی نداره. ضربت زیدن، این زید محتاج به یک فعلی است که فاعل بشد یا خودش مفعوله. پس ای که میگن فاعل محتاج به فعله، یعنی عنوان فاعلیتش محتاج به فعله، نه ذات فاعل. ذات فاعل ممکن است اصلا فعل همراهش نباشه، هیچی نباشه. زیدون قائمون، خب اینجا با زید فعلی هست؟ نه، عنوان فاعلیت نداره. عنوان محتاج است به فاعل. این فراموش نشد، اینا مسائلی است که اگر انشاءالله ما و شما یاد بگیریم خیلی جاها درد میخوره. که افتقار الفاعل الى الفعل یا للفعل، که فاعل محتاج به فعله، یعنی ذات فاعل محتاجه یا عنوانش محتاجه؟ عنوانش. خیلی لکن نکره، کافره بیاره، لکن نکره تل جمله صفه، یعنی نکره ای در کلام آمده محتاج به جمله صفته. این نکره همیشه محتاج به جمله صفته یا گاهی محتاجه؟ پس عارضی است. و نکره تل جمله صفه تموم شد. و اعرب اللذان و اللتاد، از خارج یک مطلبی دیشب نگفتم، گفتم اینجا که رسیدین دو تایی را یک دفعه بفهمیم. مطلب مال مرحوم رضی اعلی الله مقامه یا ای بزرگوار می فرماید که یک قاعده ای ما داریم که انشاءالله در درس خارج هم می خونیم، قاعده وارد و مورود. یک قاعده خیلی مهمی است، خیلی مهمه. شاید من میتونم انشاءالله ادعا کنم که یک جزء از مجتهد شدنم، اینو باید یاد بگیرم. وارد و مورد یعنی چه؟ دو چیز هستن که با هم میخوان دعوا کنن. اگر هر دو یک دفعه آمده ان در اتاق مدرسه، متولی گفت شما دوتا برین اون اتاق، بار شما اتاق به این هر دو داد، حالا حق داره یکی به دیگری میگه تو برو بیرون متن هوا منم، یا حق نداره؟ نداره. میگه هر دوتا من اتاق دادن، ما در اتاق شریفیم. اما اگر یکی قبلا وارد شده در این اتاق، بعد از مدتی متولی یکی دیگر میگه تو هم برو همون اتاق. حالا ببینیم اینجا زور این جدید بیشتره که اونو بیرونش کند، یا زور او بیشتره که اینو بیرونش کند. دومی را بهش میگن وارد، اولی را بهش میگن مورود. در شباهت حرفی و تثنیه که دیشب خوندیم، ببینیم این شباهت حرفی در هازانه اول بوده بعد تثنیه آمده، یا تثنیه اول بوده بعد شباهت حرفی آمده. هر کدامی که بعد آمده، مرحوم رضی میگه این اون از بین میبره. شعر فارسی بچه ها میخونند، تازه اومد به بازار، اون یکی دیگه چیه؟ کهنه شده دل آزار. مرحوم رضی میگه هر کدوم که تازه اومده اون کهنه را از بین میبره. حالا زانه اول مفرد بود ما تثنیه بستیم، یا اول تثنیه بود و شباهت آمد؟ کدومه؟ نه، زا اسم اشاره، او خودش شباهت داشت، بعد زا را تثنیه بستیم شد زانه. که بر که وارد شد؟ تثنیه وارد شد، پدر شباهت در میاره. پس هر کدوم وارد شد مورود را از بین میبره. اینا در خارج انشاءالله مفصل اونجا میخونی در باب روایات و احکام. اللذانه هم این همینه، اللذانه تثنیه، اول محتاج به صله شد و بعد تثنیه بسته شد، یا اول تثنیه بسته شد بعد محتاج به صله شد؟ شد. پس این تثنیه وارد بر علت بنایه، علت بنا را از بین میبره. میگه تو حق نداری مبنی بشی. اینه یاد بگیرید، خیلی درد بخوره. جناب ابن حاجب این حرفا به گوشش نمیره. میگه این حرفا چیه؟ نه ما قاعده وارد و مورد را قبول داریم و نه هازانه و اللذانه را مورد میدانیم، اینا مبنی هم. جامعی اگر داری نگاه کن، میگه تثنیه اسماء اشاره، تثنیه موصولات، اینا مبنی هستن. دلیلش چیه؟ لازم نیست ما اینجا بفهمیم. ما این کتاب و این رساله رو میخوایم بفهمیم، به فتوای آقای دیگه کاری نداریم. این آقا که ما تقلیدش میکنیم این چه میگه؟ این آقا میگه زانه و تانه، اللذانه و اللتانه معربه. چرا؟ چون تثنیه وارد بر علت بنا شده معربش کرده است. و اعربه اللذانه و اللتانه لما تقدم در زانه و تانه که دیشب خوندیم. اونجا هم گفتیم معربه. چرا معربه؟ چون چه بر چه وارد شده؟ احسن، تثنیه بعد اومده، عارض شده است. اینجا هم عین همون است، تثنیه بعد اومده. خب تتمتون من انواع شبه، الشبه الاهمالی. حالا مفسر قرآن باید همونهایی باشن که در اول متول انشاءالله میخوانی، که میگه کلام صحیح هست اگر مخاطب بفهمد، نه هر کس. مثلا من در مدرس به یک آقای برمز یک مطلبی را میگم، این کلام خیلی قیمتیه که دیگران نفهمند. قرآن از همین قبیل است، بین خدا و آل عصمت رمز است. این آمدن میگن ما مفسر قرآنیم، حیا کن آخری خود خجالت بکش، تو چه کاری؟ مخاطب محمد و آل محمد. تو میگی ما قرآن میفهمم. آمدن این حروف مقطعه در اول آیه سوره ها را تاها یا عین صاد قاف کاف اینا رو معنا کردن. میگیم عزیز من آخه تو که چیزی نمیفهمی، تو چه دخالت در قرآن چرا میکنی؟ آخه مخاطب برو ازش بپرس کاف یعنی چه، ها یعنی چه، عین یعنی چه، صاد یعنی چه. و قس علیه باب فعل لا و تفعل لا. حالا عبارت گوش بدین: تتمتن من انواع شبه الشبه الاهمالی. خب ما چهار شبهات خوندیم، این میگه تتمه مطلب اینه که یکی از اقسام شباهت شباهت اهمالیه. حالا اهمالی یعنی چه میگیم؟ عبارت بخونیم: من انواع شبه الشبه الاهمالی ذکره فی الکافیه. این شباهت را مصنف در کتاب کافی خودش گفته. و مثل له فی شرحها، و مثال زده برای این شباهت اهمالی در شرح کافیه به فواتح سور. گفتم این فواتح سور یا سین تا ها کاف ها یا این الف لام را، گفتم اینها مهملن، شباهت دارن به حروف مهمله. حروف مهمله در اول درس گفتیم حروف مهمله اونیست که از خودش معنایی نداره. به فواتح سور فانها مبنیتون، این اوائل سور مبنیست. چرا؟ لشبهها بالحروف المهملته، چون اینها شباهت دارن به حروف مهمله. در چه شباهت دارن؟ فی کونها لا عاملتن ولا معمولن، مثل عرف عاطفه مهملن، نه معمولن نه عامل. جناب مرزا ابو طالب و دیگران میگن حیا نمی کنی تو، آخه چرا بی حیا شدی؟ اینقدر حیا کنی خوده، تو فهمیده ای که اینا معناش چیه تا ببینیم معمول کسی هستن یا نیستن، عامل کسی هستن یا نیستن. تو که معنای اینها رو نمیفهمی چطور میگی اینا معمول نیستن؟ سین منادایه یا حرف ندایه، مثل یازید. سین معنا نداره، سین اسم حضرت رسول صلی الله علیه و آله هست. لذا اون چه بگیم حالا، آمدن سلام علی آل یاسین را درست کردن سلام علی ال یاسین، چون خیلی پدر سوخته یعنی، چون دیدن اگر همینجور بذارن قرآن را سلام علی آل یاسین وقت حسن این فخر میکنن، میگن خدا به ما سلام فرستاده، تو چه کاری آقای فلان، تو رو خدا لعنت کرده. آمدند و این رو تغییرش دادن. تاها همینجور اسم حضرته، کافها به تفسیر نگاه کن، خلاصه این بی حیاین، میگن اینا معنا ندارن، لذا نه معمول چیزی هستن نه عامل در چیزی. میگیم تو معنا رو فهمیدی که میگن ندارن؟ نفهم چرا این حرف میزنی؟ خب فی کونها لا عاملتن ولا معموله. الان گفتیم که اسم معتاد به مفرد هست یا نیست؟ اینا اسمن آقا جون، معتاد به عاملی هستن، معتاد به معمولی هستن، این حرفا چیه؟ خب تا اینجا آقا اقسام شباهت تمام شد. هر اسمی که یکی از این شباهات را داشته باشه مبنیست، به شرطی که معارض نیاید. گفتیم شباهت مدنی باشه، غیر مدنی درد نمیخوره. این یک مختصر بود، یک صفحه، یک صفحه و چند سطری شد. میگیم چرا مبنی رو مقدم کردی؟ میگه چون مختصر است، معرب را مؤخر کردی. چرا؟ چون تا آخر کتاب میره و اختصار سبب شرافت سخن است. و معرب الاسماء و معرب اسمها اخره. چرا معرب را مؤخر کرد؟ با اینکه سابق خوندیم که اعراب وجودی اشرفه، اینجا مؤخر کرد. چرا مؤخر کرد؟ و اخره لان المبنی محصور، به جهت اینکه مبنی مختصر است، کم است، محصور یعنی کم است. میگن در رساله میگن شبهه محصوره شبهه غیر محصوله. شبهه محصوله یعنی چه؟ یعنی چند تایی هم یعنی به هم مشتبه شده. غیر محصوله یعنی خیلی هم. پس این مبنی محصوله چهار تا یا پنج تایی هم معرب غیر محصوله. این مختصر است، دلو انداختیم حالا داخل معرب میشیم. لأن المبنی محصولون به خلافهی را بدن به معرب، به خلاف معرب. چرا؟ لأنه را بدن به معرب، لأن معرب ما اونچنون اسمیست که قد سلم من شبه الحرف سابق ذکره، که سالم باشد از شبهات حرفی که قبلا گفته شد. قبلا کدوم را گفتیم؟ مدنی را یا غیر مدنی را؟ مدنی. از شبهات مدنی سالم باشد، اما شبهات غیر مدنی باشه ضرری نداره. لأن این معرب ما اونچنان اسمیست که قد سلمه از شبهات حرفی که سابق بود ذکرش، که ارض و سما. ارض شبهات این پنشتاره نداره، سما هم نداره. نقل میکنن یک آقازاده ای، یه آقازاده آقا عجیب غریبه، چون آقازاده یا نه درس میخونه نه مباحثه میکنه هیچ، هر مجلس برد بالا بالا میشینه واسه باباش. زمان صاحب ابن عباد، یک صاحب ابن عباد آقا خیلی خدمت کرده به مذهب شیعه، عالمی برش که وارد میشد، خون نخست وزیر او زمان ایران، که این ایران حالا شاید صد یک شم نشه، اون مملکت با اون وسعت، اون عالم را جلو میشون، پسرش هم میاد پهلوش میشست. عالم فوت کرد، پسره به همون قیاس سابق یک روز آمد رفت بالا دست پهلوی دست صاحب نشست. صاحب گفت اینو من امتحان کنم، اگر باسواد شده خب مثل بابا شد، بیاد اینجا بشینه، نیست بله یادش کنم. یک مسئله ازش پرسید، ای آقا داده جواب داد لا ادری نصف العلم، نصف را به نصف کن. بعد گفت برادر من بابات به اون نصف دیگه اینجا می آمد، تو معلومه چی نداری. این نصف العلم لا ادری این مبتدایه، لا نافیه و ادری متکلم وحده مجموع مبتدایه، نصف خبرش مرفوعه. بعد بگه لا ادری نصف العلم، یعنی اگر کسی بخواد درست فاضل بشود هر مسئله را که نمیدونه جواب نده، این نصف علم را داره. نه مثل بعضی ها که هیچه بلد نیستن و های شر رو برمی بافن. لا ادری مبتدا، نصف علم خبر، یعنی من نمیدونم نصف علم را، یا لا ادری نصف علم هست. کدومه؟
نصف علم هست.
احسن، جمله اسمیه یه، لا ادری اسم است، نقل شده به اسمیت. اما لا از نصف العلم، لا از جمله فعلیه میشه، یعنی نمیدونم نصف علم را. به دی اندازم درس نخونده که اینجا نصف خبر است باید برای بخونیم. این قصه را داشته باش. بعد یک آقازاده اومده بوده در یک مجلسی، خواستن امتحان کنن که این درس مرسی خونده نخونده. گفتن آقا وسما ذات الحبک یعنی چه؟ بود ای که واضحه که بگو چیه؟ و سما یعنی زمین. گفتن خب حالا ذات چکار کنه؟ و ذات مرحوم والد درش اشکالاتی داشت. گفتن خب حبک یعنی چه؟ گفتن بارون که میاد تو حوض میخوره میپکن حبک همونه دیگه. پس انسان باید درس بخوند تا بگم من ملایم. خیلی ها همینطور چیزای چرت قطار میکنن مثل سما ذات الحبک، مگاهی میخندن میگن چرا همونه. خب حالا عرض شباهت نداره، اون پنجتا هیچ کدومش نیست، سما هم شباهت نداره، اینا موردن که عرض و سما. میگه سما را به ذم سین بخون. اهدا لغات الاسم، اسم چند لغت داره؟ دیشب اوه را عرض کردیم چند لغت داره، گفتم عددش یا نه دارن 11 تایه. سما هم چند لغت داره؟ اونم که ما همیشه میگیم نان، نون، یک لغت نین، اینا لغات است که در فارسی استعمال میشه. سما هم در عربی چند لغت داره. اهدا لغات الاسم، سما که به ضم سین باشه یکی از لغات اسم است. ول بلاغی لغات دیگر، اسم به ضم الهمزه و کسرها، اسم به ضم همزه اسم، کسر همزه چه؟ اس. ای دوتا. و سم به ضم سین و کسرها، سم سین، ای چند تا؟ چهار تا. و سما کرزا، تنوین بده سمن کرزن، اینم یکی چند تا؟ پنج تا. یکی هم سما بود، شش تا، شش لغت داره. وقد نظمتها فی بیتین، میگه این شش لغت من در یک بیت نظم آوردم. نظم آقا این تصویر به بند میکشن، یکی یکی داخل نخ میکنن، این یکی یکی داخل کردن نخ بهش میگن نظم. نظم امورکم، یعنی امور شما هم هچه با ترتیب باشه. این تسبیح حالا که درست میکنن، دانه ای که خیلی بزرگه اون آخره، دو طرفش یک خود بزرگتر یک خود کوچکتر کوچکتر تا میرسه بالا. اصلا نظم ترتیب داخل کردن چیزیست در نخ. میگن منم این ششتا رو مثل تسبیح داخل کردم در یک بیت، بیت مثل نخ. لقد نظمتها فی بیتین، و به نظم آوردم من این شش لغت را در یک بیت. و هو اسم بضم الهمزه و الکسر، ما همزه اسم اسم، و حسب همزه سم سم، ای چند تا؟ چهار تا. یکیم قصر، قصرم یا بضمش سما یا به کسرش چه؟ سما. شش تا شده. و فعل امرن، نوبت چای رسید.